یا دل به ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولایک کان عنه مسئولا. شما در برابر گوش و چشم و دلتون که ابزار شناخت است مسئول هستید. حالا این بصر یعنی چشم، همین چشمی که ما آدم ها دارن، دو چشمی که باش میبینیم. بله. اما یک واژه دیگری داریم تحت عنوان بصیرت، امروز روز بصیرت میگن. اگه بخوایم ترجمه کنیم، کلمه بصر میشه چشم، بینایی، ابزار بینایی، بصیرت میشه بینش، اون ادراک.
بله.
سوال شما سوال زیبایی بود که آیا این بصیرت جنبه سیاسی دارد، آیا باید با چشم دید، جنبه‌های مختلفش چگونه است؟ چه بسا نابینایی که بصیرت دارد.
بله.
و چه بسا بینایی که چشمش هم ده دهمه و بصیرت
ندارد.
اتفاقی که در روز یوم الله نهده سال 88 افتاد، تجلی این بصیرت بود که یوم الله شد، در حقیقت اون بینش مردم. حالا جناب نوری گزارشگر عزیزمون از سطح شهر گزارش میکردن، اشاره کردن به نهدهی که در دنباله توهین و جسارت به بیرق ابا عبدالله الحسین علیه السلام رقم خود. من یاد این بیت شعر زیبا افتادم که عجب چراغ شگفت آوری است نور حسین، که هرچه باد وزد می شود فروزانتر. اینا اومدن به عنوان دشمنی با انقلاب اسلامی، 8 ماه هم حضرت عباسی مردم ما رو معطل کردند. خرداد انتخابات برگزار شد، تا دی 8 ماه کشور تعطیل بود، همه چیز درگیر و معطل بود، کسب و کار مردم متوقف بود. مردم هم به گمان اینکه حالا یک اعتراض و مسالمت آمیز سیاسی هست به نحوه انتخابات، تحمل کردند. اما دیدن نخیر، در حقیقت انتخابات بهانه است و اصل نظام نشان است، شعاری که به صراحت در روز عاشورای سال 88 این افراد آشوبگر به زبون آوردن. به ولایت فقیه جسارت کردند که
بله.
جز باورهای اعتقادی و دینی ماست. به حریم ابا عبدالله الحسین علیه السلام جسارت. اینجا مردم
به قرآن،
دقیقاً مردم اینجا براشفتند.
بله.
دیدن که نخیر، این داره اون زاویه انحرافی که از خرداد 88 آغاز شده.
بله.
اصل مقدسات و اعتقادات و باورهای مردم را در معرض هجمه قرار میده، که اینجا دیگه مردم تحمل نکردند و اون خروش عظیم اتفاق افتاد. که جناب عباسی، من یادم اون روز با همه راه پیمایی ها، با همه حضورهای مردمی که در طول دهه های بعد از انقلاب ما تجربه کرده بودیم، متفاوت بود. مردم برافروخته، خشمناک، که چرا مقدساتشون مورد جسارت واقع شده، به میدان آمدن. و اینجا اون دست قدرت خدا که در تعریف یوم الله عرض کردم ظهور کرد، و آبی بود بر آتشی که دشمن در طی ماهای گذشته تحت عنوان انقلاب‌های رنگی یا انقلاب‌های مخملی در صدد بودن که در ایران هم رقم بزنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که پس از این همه قرن هنوز چراغ فروزان نام امام حسین علیه السلام اینگونه میتونه موجب بصیرت و روشنگری بشه.
اتفاقا خواستم این بیانات ارزشمند حضرت امام خامنه‌ای رو هم عرض بکنم خدمت شما در راستای همین کلام ارزشمندتون، که فرمودند مردم انقلابی و ولایی وقتی ببینند عملشان موجب جهتگیری علیه اصول انقلاب می شود، فوراً متنبه می شوند. مردم انقلابی و ولایی وقتی بشنوند در شعارهای اعتراضات اسلامش حذف می شود، به خود می آیند و می فهمند که دارند راه را غلط می روند، تبری می کنند و می گویند ما با این جریان نیستیم. مردم انقلابی و ولایی وقتی ببینند سران ظلم و استکبار عالم و آدمهای فاسد از معترضین حمایت می کنند، می فهمند یک جای کارشان عیب دارد، متنبه می شوند، چشمشان باز می شود و بلا فاصله بر می گردند و می گویند نه، ما نمی خواهیم حمایت شما را.
احسن.
چقدر
سلیس و روان. اتفاقا من یادداشت کرده بودم که در فرصت کوتاهی که حالا رو به اتمام هست، من قرار بود کمتر از 30 دقیقه در محضر شما و شنوندگان باشم، میخواستم به همین اشاره کنم، جایگاه و نقش خطیر رهبر معظم انقلاب جایگاه رهبری در هدایت توده‌های مردم به اون یکی از مؤلفه‌های قدرت دقیقا. یعنی حالا حمایت مردم.
اجازه بفرمایید که یه فاصله بگیریم برگردیم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. بله متشکرم.
غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، که توی خانه من، ایران ایران.
آقای دکتر شریف‌زاده عزیز در خدمت شما هستیم در مورد جایگاه رهبری و نقش امام عظیم الشانمون می‌خواد صحبت.
خیلی متشکرم. من جا داره تشکر کنم از حضرت عالی تعیین کننده محترم سرکار خانم مردانی که به من وقت بیشتری دادید. من قرار بود که تا 9-30 دقیقه در محضر شما و شنوندگان باشم، از اینکه وقت بیشتری را منظور کردید تشکر میکنم. سعی میکنم به ایجاز در از چند دقیقه نکته خدمتتون تقدیم کنم و شما و شنوندگان عزیز را به خدای بزرگ بسپارم. ببینید، رهبری همونطور که اشارتی کردم یکی از مؤلفه های قدرته، یعنی نظام های مستقر در جهان یکی از پشتوانه هاشون مردم هست، که انقلاب اسلامی یکی از درخشش هاش اینه که انقلاب مردمی هست و اصلا انقلاب جنسش با مردمه. اگر مردم نباشن، کودتای رفرم گونه‌های دیگر تغییر ساختار حکومتی است، اونجای انقلاب تلقی میشه که مردم بیان. بله. و اون انقلاب، اون زیر و رو شدن در حقیقت جایگاه حاکمان جامعه و زمامداران رخ بده. از مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی حضور گسترده مردمه، که شما سوال برنامه‌تون این بود از شنوندگان عزیز که چه عاملی باعث شده که دشمن در طی این همه توطئه تراشی و زمینه تراشی در طی 14 دهه بعد انقلاب به ثمر نرسه اهداف شومش؟ قطعاً یکیش حضور مردم هست، اما در کنار این حضور مردم، رهبری بسیار نقش خطیری داره. بعد از انقلاب اسلامی ما انتخابات متعددی برگزار کردیم.
بله.
سال 88 هنوز انتخابات برگزار نشده، این کلید واژه تکرار شد: تقلب در انتخابات.
بله.
ضرورت صیانت در انتخابات. هنوز اصلا انتخاب برگزار نشده، اونم در ایرانی که تقریبا اقلا سال یک بار انتخابات برگزار شده. مثلا سال 58 که انقلاب تازه به پیروز رسید، ما 3 تا انتخابات برگزار کردیم: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان، رفراندوم تعیین نوع حکومت که شد جمهوری اسلامی. ما 3 بار مردم پای صندوق آوردیم. یه کشوری که اینقدر متکی به آرای مردمه، چه اتفاقی افتاد که سال 68 هنوز 88 هنوز انتخابات انجام نشده، بزرگانی میان پشت تریبون، پشت میکروفون و میگن که ممکنه تقلب بشه، باید صیانت بکنیم. رهبری همونجا هم تذکر دادن، رهبر معظم انقلاب تذکر دادن. بعد اتفاق افتاد، انتخابات تمام شد، دمیدن در این که در انتخابات تقلب شده، انتخابات باید باطل بشه. جناب عباسی عزیز، شنوندگان محترم، تنها کسی که یک تنه جلوی این توطئه شوم ایستاد مقام معظم رهبری بود. گفتن اگر این انتخابات باطل بشود، انتخابات بعدی هم برخلاف یه برنده دارد، یه بازنده دارد، دوباره همین شورش، همین طغیانگری سر میده. و امام خامنه‌ای جلوی این جریان ایستادن و همین روشنگری ها، همین بصیرت ها بود که الان شما بخشی از کلام رهبر معظم انقلاب را قرائت فرمودید. اینها باعث شد که مردم توجهشون بیشتر بشه که بله، این یک توطئه است، این یک جریان سالم اعتراضی به یک مقوله به نام انتخابات نیست. اونم انتخابات ما. من حداقل خودم چند دوره ای عباس توفیق داشتم سر صندوق بودم در انتخابات. واقعا نمیشه تقلب کرد، به خاطری که انتخابات مردم برگزار میکنن و مردمم آراء مختلفن. یعنی ممکنه تو اون صندوقی که من به عنوان مثلا یکی از اعضای صندوق دارم خدمت میکنم، حضرت علی باشید با یه دیدگاه دیگر، شما به کسی دیگه میخواید رأی بدید.
آی دکتر، یک بحثی که اینجا هست اینه که الان ما این فتنه و توطئه رو باید به کجا نسبت بدیم؟ یک که خیلی مهمه، آیا خود ایمنی بوده یا این که بعض وقت شما دیدید طبق فرمایشی که از عزیزان میفرمودن که بعضی سلول ها در بدن انسان، اینا درست جزء بدن ما هستند ولی ناخواسته دارن به ما آسیب میرسونن، این اتفاق افتاده، چه دلیلی داشت اصلا کل همین فتنه؟
سال 1989
بله.
یعنی تقریبا 10-12 سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد جماهیر شوروی 15 جمهوری بود، به خاطر میگفتن جماهیر جمع جمهوری،
بله،
15 تا جمهوری جمع شده بود، شد اتحاد جماهیر شوروی و دولت کمونیستی در سال 1917 تأسیس شد. اینها تقریبا به سال شمسی خودم بگیم حوالی سال 1371-72 شوروی فروپاشی شد.
بله.
بعد از چند سالی از فروپاشی شوروی، این جمهوری های کوچولو کوچولو مثل اوکراین، مثل لهستان، مثل خدمت عرض کنم جمهوری متعددی که از شوروی سابق تأسیس شده بود،
ترکمنستان و ارمنستان،
دقیقاً اینها یک مانع بزرگ برای اون هژمونی، اون سیطره جهانی آمریکا تحت عنوان روسیه و چین مطرح بود. آمریکا اراده کرد که بر اساس یک جریان ملایم، یک جریانی که خیلی ظهور و بروز ابزار خشونتی ندارد،
بله،
این نظام‌ها را تغییر بده به نفع خودش، به عنوان انقلاب‌های مخملی یا انقلاب‌های رنگی مطرح شدش که اینها میمدن شال و کلاه و لباس خودشون را به یک رنگ آرایش میدادن و به عنوان معترضین مسالمت آمیز نظام حاکم به خیابان‌های اوکراین اومدن، به خیابان‌های لهستان اومدن و کشورهای مختلفی که انقلاب‌های رنگین رخ داد. اتاق فکر این آمریکا بود، اتاق فکر این در حد اون سوی مرزها بود که رژیم سرمایه‌داری آمریکا برای اینکه اون سیطره جهانی خودش را افزایش بده، اومد در قالب یک جریان غیر انقلاب کلاسیک، انقلاب معروفی که ما میشناسیم تحت عنوان انقلاب‌های رنگی، این توطئه رو کردن، به بارم نشست، یعنی موفقم شدن در جمهوری‌های شوروی سابق.
بله.
همین هوس، همین هرس اونها را به سمت این آورد که برای ایران هم همین نسخه را بپیشیم، غافل از این که اینجا سرزمین الهی است، اینجا بر اساس اندیشه های مکتبی است، به تعبیر سردار قاسم سلیمانی ما ملت امام حسینیم و ما با آموزه های اسلامی عمل میکنیم، که اینجا اون نقش طلایی رهبر معظم انقلاب ظهور و بروز کرد که علی رغم توفیقی که این توطئه آمریکایی در کشورهای شوروی سابق داشت در قالب انقلاب‌های مخملی یا رنگین، در ایران به ثمر نرسید.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. میدونم وقتتون کمه. با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصت حضور دوباره.
تشکر و درود. از شما سپاسگزارم. از شنوندگان عزیز و فهیممون که عرض من رو گوش کردن قدردانی و تشکر می‌کنم. امیدوارم که این قدم خیری که مردم در یوم الله نهدهی برداشتند، ذخیره دنیا و آخرت همه ما باشد و درخشش بیشتر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی.
زنده باشید.
متشکرم. خداحافظ.
خدا رو شکر می‌کنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما درجاست، گام‌های ما به همدلله محکم و متواره و دشمن ما دچار زرد.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خیلی متشکریم از همراهیتون. ویژه برنامه زنده روز نهم را میشنوید از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیو فرهنگ. در این مجال گفتگو میکنیم با سردار کوثری عزیز، نماینده محترم مجلس و استاد دانشگاه. جناب سردار کوثری سلام، روزتون بخیر باشه. سردار کوثری روی خط هستین؟ گویا ارتباطمون قطع شده. به محض اینکه ارتباط برقرار شد حتما با ایشون گفتگو خواهیم کرد.
جهان به وسعت یک کهکشان، نام تو که آید میان، با عشق میخوانم تو را ای زادگاه عاشقان، دور از تو دست دشمنان، ای شاهکار هر زمان، با عشق میخوانم تو را ای جاودانه، ای وطن، ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن، ایران من، ایران من، همنشینه باختر، نام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من، ایران من. سهرابت افسان میسازد، شیرین و فرهادت مستان میخوادد، جنها فدا کردن مهدان با ایمان، با خونشان حق شد آینده ایران. های من، ای مهد تاریخ کهن، ایران من، ایران من، ای هم نشین باختر، نام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من، ایران من، ای جاودانه، ای وطن، ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن، ایران من، ایران من، ای هم نشین باختر، نام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر، ایران من، ایران من.
روز حماسه نه دی، روز شناختن موقعیت، روز تجلی قدرت الهی، روز اتمام حجت بر همه، روز احساس مسئولیت، روز نمایان شدن روح ولایت و روز دشمن شناسی ملت ایران. گرامی باد. گفتگو میکنم با جنابای دکتر همایون علی دوستی، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام و درود بر شما جناب استاد عباسی عزیز و همکاران خوب شما. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم که تا در خدمت شما بزرگواران هستم.
زنده باشید. ما هم خوشحالیم که افتخار دادین. البته که استاد شمایید، ما شاگرد شما هستیم. جناب دکتر برام بفرمایید که این روز برای شما اگر بخواد که به عنوان یک شعر زمزمه بشه، اون شعر چیه؟ چه آماده دارید برام بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. من میخوام مقدمتاً به موضوع بصیرت که یکی از کلیدواژه‌های تاریخ و فرهنگ انقلاب اسلامی هست،
بله،
اشاره بکنم که رهبر معظم انقلاب هم تأکیدات فراوانی بر بصیرت و بینایی دارند که ریشه در تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی داره. بصیرت همونطوری که حضرت عالی و همه دوستان شنونده استحضار دارید، بینایی توأم با شناخت و آگاهی عمیق هست که ما در فرهنگ و شعر فارسی فراوان داریم. شاعرانی را که به این نکته پرداختند،
بله،
از جمله شعرهای اختصاصی که حالا در این موضوع دیده میشه در شعر فارسی، اون داستانی هست که مولانا در کتاب مثنوی به این موضوع اشاره کرده، داستان عیادت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه با یکی از صحابه خودش که به ظاهر آراسته ای نداشت ولی انسان با بصیرتی بود به نام هلال، بله، که حالا این داستانی داره خیلی مفصل هست که حالا شخصی یا حاکمی اون را به خاطر همین بصیرت و ارادتی که به پیشگاه رسول خدا داشون را در استبل ستوران زندانی کرده بود. و حالا داستانش این هست که راته مقدمه داستان میگه مصطفی بحر هلال با شرف رفت از بحر عیادت آن طرف، در پی خورشید وحیان مهدوان، وان صحابه در پیش چون اختران. میر را گفتند آن سلطان رسید، روز شادی بر دل و بر جان جهید. گفت بسم الله مشرف کن وطن تا که فردوسی شود این انجمن، تا فضایت قصر من بر آسمان، که بدیدم قطب دوران زمان. وقتی که این حاکم متوجه میشه که پیامبر داره میاد به منزلیشون، بسیار خوشحال میشه و تصورش این بوده که پیامبر برای دیدن این شخص میاد، ولی پیامبر میفرمند که نخیر اینجور نیست. گفتش از بحر عتابان محترم، من برای دیدن تو نامدم. پس بگفتش کان هلال عرش کو، همچون مهتاب از تواضع فرش کو. گفت از رنجش مرا آگاه نیست، لیک روزی چند بر درگاه نیست. صحبت او با سطور و استر است، سایس است و منزلش این آخر است. که البته داستانش مفصل هست که پیامبر به عیادت هلال میره، میگه پس پیامبر روی بر رویش نهاد، بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد. که یارب با چه پنهان گوهری، ای غریب اشونی خوشتری. و مولانا در این مثنوی به اهمیت و سیرت اشاره میکنه که شاید افرادی باشند که حالا در زمره افراد منتسب در گروه حاکمیت هم نباشند ولی اینها دارای بصیرت هستند. و حالا باز در اشعار شاعران دیگه هم به این موضوع اشاره شده که حالا نمونهش بیت سعدی هست که بصیرت را به مثابه قدر دانستن موهبت هایی میدونه که از دست دادن اونها موجب خسارت بزرگ میشه. میفرماید که آن را که بصیرت نبود، یوسف صدیق جایی بفروشد که خریدار نباشد. بعد از این موضوع نهم دی ماه رستاخیزی در شعر شاعران معاصر هم ایجاد شد، شاعران انقلاب اسلامی که اشعاری را سرودند با موضوع بصیرت که اینها همش پیوند خورده با موضوع ولایت و شهادت هست که حالا نمونش یکی از شاعران معاصر گفتن ما را به دست پرچم صبر و بصیرت است با عشق و شور همدم و همسنگریم ما امت نوح دی و اهل حماسیم مرد جهاد و همقدم حیدریم ما حرف ولی ماست که من انقلابیم در راه انقلاب ز جان بگذاریم ما با طلحه و زبیر بگویید تا ابد اماروار هم نفس رهبریم ما. من یک منظومه گفتم با نام منظومه ترکی هست با نام قالان سوزلر به معنای حرفهای من بکار که فرازی از این منظومه به موضوع بصیرت اشاره کردم با عنوان بصیرت چراغی چراغ بصیرت که در ابیاتی از این شعر گفتم که شیعه رمز نجاتی بونده اله که بصیرت چراغی دوتسون اله جزی هر که میشیق به نوره قچه موسا تکن قیوب توره.
بله بله.
گد بصیرت زلال جامعه بروچان فتح و نصرت اسلامه دیندگل بیر اوریج و حج و نماز هر نمازی قبول حق الماز چخ موحد آدم که بیر آنی قفلت دی و عزلی شیطانی نه شریح و نه تلحه و نه زبیر عاقبت عاقبت لی علمدی خیر و قشون که حسیندن آشورا کستلر باش و چکدلر هورا سجددن پینه باقلمش ازلی دوه دیزلی تکنی دی دیزلی. حالا ترجمه این شعر این هست که راز نجات شیعه در همین هست که چراغ بصیرت را در دست بگیرد.
آقای دکتر علی دوستی خیلی متشکرم، وقت نداریم متاسفانه، در فرصت دیگه حتما در خدمت شما خواهیم بود.
ممنونم از شما،
زنده باشید، تمنا میکنم استفاده بردیم، با شما خداحافظی میکنم.
مستدام باشید، خداحافظ شما،
خدا نگهدارتون. ارتباط هم برقرار شده با جناب دکتر خجسته از مدیران اسبق رادیو و همونطور که میدونید ایشون از معاونان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودن و همینطور استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام آقای عباسی، من چقدر خوشبختم که امروز با شما و شنوندگان شما قرار صحبت کنم.
زنده باشید. منم همینطور، واقعا افتخاری است در کنار شما بودن، هم صحبتی با شما. من روز اولی که وارد رادیو شدم با شما گفتگو کردم، این افتخار رو دارم که از آموخته های شما و از آموزش های شما بهره بردم. ممنونم. آقای دکتر برای ما از نقش رسانه در این فتنه بفرمایید، در اون ایام اون روزها و تأثیرگذاری این رسانه‌های معاند برای حالا به اشتباه انداختن، به انحراف کشوندن افکار. سراپا گوش.
خب بسم الله الرحمن، خیلی متشکرم. از کنم با تو بعضی وقتی که شما دارین، من فقط یه اشاره به جریان‌های رسانه اون دوره بکنم. یه وقتی یه مقاله بود که اتفاقا این بخش پژوهش خبر سازمان ترجمه کرده بود و من دستم رسید، یک نویسنده امریکایی بود درباره استفاده تحت عنوان استفاده ما از توییتر.
بله.
برای ایران مفصل ایشون نوشته بود که ما در قضایای ایران توییتر چه ظرفیتی داشت و چه استفاده ما کردیم. اگر شاید هم شنیده باشه، همون زمان خانم کلینتون که وزیر خارجه بود،
بله،
آقا بود مثلا توییتر اصلاحاتی انجام بده، از توییتر خواست که اصلاحات رو تأخیر بندازه، چون فعلا مثلا اگر بخواد یه اصلاحات انجام بده ممکن مثلا یه وقفه در فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی اتفاق. حالا شبکه‌های دیگه این بودن. مهم بگم که اصلا این جریان رسانه جریان ممتد بر علیه جمهوری اسلامی ایران یه حالا اون جمهوری اسلامی به هر حال با قدرتی که در داخل داشت و توانی که مردم داشتن و تقریبا اون فتنه جمع شد، به سهولت هم جمع شد.
بله.
اما شما مثلا این جریان رسانه‌ای که تقریبا از دهه 80 جریان ماهواره اومد، حالا ماهواره قبلا در حوزه صرفا سیاسی بود.